بسم الله الرحمن الرحيم. في بحث سوگوار کنارستان یکیشون بود که یوم شک، اگر کسی بخواد در یوم شک به قصد غیر روزه مستحبی روزه های واجب دیگری رو بخواد بگیره چه حکمی داره؟ آیا اشکال داره یا نه؟ به نظر میرسه که اطلاقات روایات همینجور که آقای خویی فرمودن، اطلاق روایاتی که ما معامله شعبان بکنیم با در یوم شک شامل میشه که معامله شعبان کردن گاهی روزه مستحبی رو میخواد انجام بده، گاهی روزه واجب نظری رو، قضا، کفاره، معین، غیر معین، همه از اینا رو میگیره. منتها یک شبهه شد که در بنابر اینکه فرائض یعنی این چیزایی که خداوند واجب کرده مستقیما، طریق تشخیصش هم گاهی در قرآن هست گاهی در قرآن نیست، از روایات استفاده میشه که این واجب مستقیم الهی است، نه چیزی است که پیغمبر رو واجب کرده با اجازه خداوند متعال، که اون تعبیر سنت میشه. در فرائض شک داخل نمیشه، با شک بخواد انسان فریضه ای را انجام بده صحیح نیست. این مطلب خوب از روایات استفاده میشه، ولی در عین حال نسبت به مورد بحث ما اثری نداره، برای خاطر اینکه بلا اشکال اگر کسی شک داره که این آخر ماه رمضانه یا اول شوال، بلا تردید انسان به قصد ماه رمضان صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، مادامی که ثابت نشده که این ماه شواله، استصحاب بقای رمضان میکنه و به قصد ماه رمضانی روزه میگیره. و ماه رمضان هم وجوبش که ثابت به فریضه است، جزء سنت نیست، فریضه است، ولی صحیحه، چون استصحاب حکم علم را داره در این جهات. شک اگر شکی باشه که اصلی از اصول مشابه استصحاب که اسمش اصول تمجیدی یا اصول محرزه میگن، اینا نباشه صرف شک، احتیاط اونا کفایت نمی کنه. ولی مثل استشکاب و مثلا قاعده فراق و قاعده تجاوز و این دو چیزا حکم علم باره، اشکالی نداره. حالا همینطوری که نسبت به خود ماه رمضان در روز آخر ماه رمضان ما استشکاب می کنیم و به قصد ماه رمضان به جامیاریم، در ماه مشتبه بین شعبان و رمضان هم استصحاب عدم دخول رمضان و بقای شعبان میشه. حالا اگر نذری کرده مربوط به ماه شعبان بوده یا کلی بوده یا کفاره بوده، قضا روزه بوده، هر چی بوده، حالا فریضه باشه، با استصحاب هم رمضان داخل نشده و شعبان ادامه داره، میتوانه اون چیزها رو به جا بیاره، اشکالی نیست. خب این یک دوم، این که راجع به این که اگر کسی در ماه رمضان در یوم شک یا به نیت افطار قصد کرده بود که یوم شک افطار کنه، بعد برای ثابت شد که این ماه رمضانه، حالا بعد از ظهر ثابت شده که نیت بعد از ظهر کافی نیست، یا اصلا به طور کلی بگیم که نیت قبل از ظهر هم باشه کافی نیست، که آقای خو این تو قایدن من ظاهرم همه اختیار کردیم. خب حالا در شرایع در مثل عربه اینا داره که باید امساک کنه شخص، اگر بعد از ظهر براش ثابت شد باید امساک کنه و بعدا قضا به جا بیاره. این امساک امساکی است که تعددا واجبه، امساک وجود داره، منتها مسقط قضا نیست. یا اگر قبل از ظهر افطار کرده بود یا شک بود قبل از ظهر افطار کرده بود، اون روز را هم باید ادامه بده تا غروب و منتها بعدا قضا کنه. و وجوب در ماه رمضان تنها مال کسی که صائمه نیست، مال عرمه از صائم و غیر صائم باید امساک کنه از محرمات. حالا راجع به کفارش، آیا کفاره اول میشه نمیشه، اون یه بحث دیگری است که اگر بعد از بطلان باز هم کفاره داره یا نداره، یا بین جماع و غیر جماع تفصیله، اینا مباحثش بعد میاد. ولی وجوب امساک هست، امساک باید بکنه. این مسئله رو ما مراجعه کردیم ببینیم اصلا مسئله مخالفی چیزی داره. تا حالا من مخالفی از امامیه من برخورد نکرده، از شیخ مفید گرفته به بعد هر کدومی که از این چیزهایی که مسئله معمول کتب فقهی عنوان شده این مسئله، همه در اتفاق فتوا دادن که نه، امساک حتی موقعی که قضا داره و به درد روزه نمیخوره، یعنی اسقاط قضا نمیکنه، در این حال باید امساک بکنه. شیخ طوسی در خلاف در دعوای اجماع میکنه، محقق کرکی دعوای اجماع میکنه، از صاحب مدارک صاحب ذخیره اونا تقریبا شبیه به اجماع ظاهر میشه. البته گفتن اکثر چنین قائلن، ولی اون کلمه اکثر را که میگن نه برای در مقام نسبت به وجوب امساک، نسبت به این که قضا باید بکنه میگه اکثر، میگن قضا داره امساک واجبه، قضا هم باید بکنه. این را در مقابل ابن جنید که میگه نه، بعد از ظهرم اگر شد راجب نیتش، بعد از ظهرم شد اون مجزی است در مقابل این، یه الا در این که بعد از ظهرم روزه بگیره مخالفی هیچ یک نشده در بین امامیه. در بین عامم شهرت بسیار قوی در بین عامم هست که لزوم امساک هست. فقط از عطا که یکی از فقهای عامه است و از احمد علی روایت نقل شده که امساک واجب نیست، بلا اونها هم شهرت غریب اتفاق داره چیز. و این یه مسئله مشهور جزء اصول مسائله، مسئله اگر اینجور تشلم بین فتاوای فقهای ما داشته باشه، هیچ روایت و چیزی برخلاف هم وارد نشده باشه، همینا کشف میکنه که از اول بین امامیه مسئله همینجور بوده، احکام مسلم باید کار کرد با این مورد. حالا ببینیم از نظر نصوص میتونیم چیزی استفاده کنیم یا نه. بله بله، این مسئله مسئله مهد اختلاف مطرح بوده، مخالفی هم نداره غیر از عطا از احمد هم علا. بله اون که هیچ عطا فقط هست نسبت دوره ائمه، ولی کس دیگر نیست دوره این روایات صادر، اونم روایت این به احمد که دوره متأخر. خب بله عرض می کنم نسبت به صورتی که تناول مطلق نشده باشه بعضی از این اجماعات هست، راجب به تناول مفترش هم همین که از چیزهای قدیمی هم تمسک می کنم به همین روایت وارد شده که در یوم شک بعد از اگر کس نخورده روزه بگیره و اگر خورده اون هم من اکلت الیوم سرش، اینم از قدیم ذکر شده و تمسک شده و پیداست. باشه یوم عاشورا باشه، بعد گفتن علای تقدیر اصل حکم قبلا واجب بوده، از اینا استقبال استفاده میشه که یوم واجب که ماه رمضان حکم یوم عاشورا پیدا کرده، او حالا منسوخ شده جاش یوم رمضان آمده. چیه؟ نه عرض می کنم این تیکه مسئله که اگر کسی نخورده فلیوم بله فلیوم سه این اکله فلیوم سه، این عرض می کنم غیر از اون دعوای تسلم خارجی بین امام و امامیه هست، این که اگر افطار کرده باشه ولو قبل از ظهر باشه، این خود همین روایتش که هم امامیه قبلا تمسک میکنن هم عامه تمسک میکنن، این پیشش ما میگیم. خب حالا آقای خویی میفرماین که ما از نظر نصوص نسبت به جماع میتوانیم اثبات بکنیم که در باب جماع این امساک لازمه، چون اثبات کفاره کرده و کفاره نه کفاره جبرانه مثل شیخ و شیخ کفاری و کفران کل یومن مثلا به مد یا گاهی بعضی موارد شد سوم، حالا سوم رو نمیگن مد، اونا کفاره جبرانه، اما اینا کفاره ماه رمضانی که هست روزه باید بگیره چکار کنه، کفاره عقوبته، کفاره عقوبت دلالت میکنه برای این که امساک لازم بوده و خلاف کرده باید کفاره بده. خب ایشون نسبت به جماع میفرمان روایاتی در مسئله هست و موضوعش من اتا اهله، خب حالا غیر اهلم یا اقوا خصوصیت میشه یا به اولویت تمسک میشه، حالا به هر دلیلی به اینا میفرمان میشه تمسک کرد. ما عرض میکردیم که غیر از جماع راجع به استمنا هم روایاتی که دیگه اونم مانند جماعه قید نداره که صائم یا من افترت فعله کفاره کجا که موضوعش بشه صائم، یه همچی چیزی در باب استمنا هست. بعد نگاه کردم دیدم مرحوم آقای خویی ولو در اینجا این مطلب رو فقط اختصاص به جماع داره، صحبتی از استمنا نکردن، ولی در بحث کفارات صوم که تکرر پیدا میکنه در باب جماع اونجا دارن که استمنا هم ملحق به جماع روی نصوص اخراجات نصوص، همین که ما میخواستیم عرض کنیم ایشون فرموده منتها نه در اینجا، خب مناسب این بود همینجا هم همین بفرمایم. بله اون من ندیده بودم ولی گفتم مراجعه کنم بین اونجا ایشون چی دارن، دیدم اونجا اینو توجه داشتن و توجه دادن. خب بحث این بود که روایات متعدد بود، من روایات یادداشت کرده بودم باز یه قدری پیدا کردنش زحمت داشت، حالا اگر فردا شاید بیاریم اگر امروز اون روایت. یکی از روایات روایت سنائه بود که اونجا میگه که اگر کسی اتیان عمدن من اتا اهله فی شهر رمضان متعمدن باید قضا کنه و کفاره و این له مثل ذالک، انا له مثل ذالک از این. خب این روایت میگه کسی که عطا اهله، موضوع را سائل فرض نکرده، موضوع اتیان و بعد که شهر رمضان قرار داره. این دو تا شبهه در بحث شد. یکی این است که این در روایت معلول این اتیان العهد دو چیز قرار داده، یکی عبارت از غذا و یکی عبارت از کفاره. و آقایون اینجوری میگن و درست هم هست، ظاهر دلیل ادله اقتضا میکنه که ثبوت عند ثبوت. حالا ما علیت ما نمیگیم مقدم علت برای تالی باشه، حدوث تالی عند وجود حدوث المقدم، این ما میگیم. اگر مقدم حادث شد تالی هم حادث شده باشه، ولو علت معلول نگیم، مثل کفایه اینا علت معلول میخوان استلطار، ما میگیم نه، قضیه شرطیه یه همچه چیزی، این که این مقدم علت برای تالیست، این مقتضای خود هیئت نیست. تناسبات و شما موضوع حالا اتجا بکنم بحث دیگر است، نفس هیئت وضع شده برای ملازمه، این که شد اونم باشه. این را و به تعبیر فخر محققین در معرفات معرفه، و معرف هم بدانیم، ولی ظاهر شبارت از این است که حدوث اندر حدوث استفاده میره برای مستند بین نباشه. لذا حکم اینا معروف ما بین آقایون اینه. وقت پس میگه هم قضا و هم کفاره، وقتی که کسی یه همچین کار را کرد هم قضا پیدا میکنه هم کفاره. این چون اینجوری استفاده میشه و چون قضا را هم مترتب کرده، معلوم میشه مراد از این مورد روایت صائم را میخواد بگه، چون کسی که قبلا روزش غافل شده در اثر وقا که دیگه قضا نمیاد، کفارش میاد، ولی قضا قبلا حاصل شده. پس اینی که هر دو رو مترتب کرده به او که انن ظاهرش انحلال، هم این هم این بعد میاد، معلوم میشه صائمی است که افطار کرده این حکم خواسته بار کنه برش. این تقریب و قهرن استدلال آقای خویی بگیم اینجا تمام نیست. مورد بحث ما این است که صومش باطل شده، حالا میخواد ببینیم که بازم این کفاره، بازم امساک لازمه، کفاره داره، بعض از چشم امساک بکنیم یا نه. خب این را ما عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست، بلکه این که ظاهر قضیه ما حتما مراد اینه که این مجموع الامرین بعد از چیز میاد، بعد از وقاع میاد، نه کل واحد من الامرین هم قضا هم کفاره. چون قبلا بحث کردیم که مختار آقای خویی هم عقیدش همینه که نیت قطع و نیت قاطع مبطل شیئه، کسی که تصمیم گیره وقاع بکنه هنوز وقاع نکرده، همون نفس تصمیم که گرفت متعمد بود، فرق مسئله روزش باطل شده است، قضا به وسیله همین تصمیم آمده، نقشی که وقاع داره کفاره رو میاره، یعنی قضا قبل واقع شده. پس که انه میگه اگر کسی این کار رو بکنه، چون نیت صوم کرده بود، نیت تیز کرده بود، وقاع قضا داره و چون مرتکب وقاع شده کفاره داره. امام میفرماید برای اینکه کسی که متعمدن این کار کرد هم باید قضا انجام بده و هم کفاره بده. اینو هست. پس ما میگیم این مجموع الامرین بعد از این عمل حاصل میشه، ولو یک بعضی از اجزاش فرد حاصل شده. اگر ظهور انحلال داشته باشیم قرینه خارج داریم که نباید به ما قائل بشیم. این یک. یه چیز دیگه این است که انا له ذلک، این است که این کسی که این کار رو کرده یه چیزی رو فوت داده که دیگه این قابل جبران نیست. ماه رمضان که نمیشه جبران کرد و این فرزند قضا و کفاره بکنه، جبران ماه رمضان نیست. پس این قرینه است که این با این عملش ابطال روزه ماه رمضان کرده و این ابطال روزه ماه رمضان قابل جبران نیست. ما اینجا عرض میکنیم که ما چه این دفعه اول بخواد انجام بده که یک روزه ماه رمضانی باشه که در این کار را نمیکرد، قضا هم نداشت، مسقط قضا هم بود، که صوم مسقط قضا ماه رمضان اون خب از این کار را نمیکرد، خب یه روزه ماه رمضان کامل گرفته بود و الان با قضا و کفاره هیچ جبران این نمیشد. درسته. اگر نه ماه رمضان را قبلا ابطال کرد، قضا لازم بود، بعدم بازم صوم لازمه، امساک تنها می صومه، هم روایات هم اطلاق صوم هم کلمات فقها هم هست، صومه، منتها صومی نیست که اسقاط قضا بکنه، ولی صومی است در ماه رمضان احترام داره، باید این احترام رمضان رو به جا بیاره. اگر کسی بعدن قضا و کفاره بده، این همین صوم دوم رو هم چیز نشه، تدارک نمیشه، باید روزه بگیره، صائم باید باشه، حرمت داره. و انا له، بر این که چیز بشه خیال نکنه که حالا ما با قضا و کفاره مشکل حل شده است. این مثل راهی بهایی ها میگن زنا اگر بکنه با یه پولی مشکل زنا حل شده است، دیگه با پول حل میشه، دیگه عقوبت براش فرض نمی کنه، عقوبت فقط پوله که در نتیجه افرادی که تمکن مالی ندارن درباره اونا اجرا میشه، افرادی که متمکنن هر جو زنا بخواد بکنه مشکلی نداره، پول میدن جنس هم حل میشه. اونا ایراتون میگن مشکل چیز دیگه نداره. در اینجا چه امساک، امساک بعد از بطلان باشه، چون امساک ماه رمضانی، اون خود ماه رمضان حرمت خاصی داره، یا امساک هنوز افطار نشده باشه، هر دوی از اینا چیزی جانشین اون نمیشه. این مثل اطلاق معنی نیست، ما اطلاقش عرض کنیم و بدیم. بعضی روایات های دیگه یه هست، اونا رو من میخونم. این کلمه یه واقع اینا رو در جایی هم گفته که میشه بل کلمتو اسمون و فعلون و حرف، این یعنی اینم کلمت، اونم کلمت، اونم کلمت، این هم این همه از اینا کفاره بوه، گفته میشه برش. ولو جمع بین الادله، که واقع در جایی که مراد جمع کردن اینا نیست، ثبوت و زید امد وکر، بله یه جایزه، اینم جایز، این جایزه. سه تا حکم رو اگر بگم لازم نی بگم یا این جایزه یا این جایزه یا این جایزه، یکی از اینا این کار بکنه یا اون کار بکنه یا اون کار بکنه از اینا عرض میکنم کفاره ای که به عنوان عقوبت باشه دلالت میکنه به عنوان جبران باشه نه این چیزهای ماه رمضان بعضش کفاره به افطار عمدی که تعمد درش عقص شده اینا کفاره های عقوبته بعضی ها که از بابت عذر و ایناست مال معذور اونا جبرانه اونا نه ما حتی اونایی هم که به عنوان جبران هست عقیده ما این است که دلالت میکنه که مبغوض شرعه چاره منتها در باب ناچاری اجازه داده شده یه چیزی جابرشه اختیارا نمیتونن اون چیزایی که به عنوان جبران هست اونها هم حتی ما میگیم دلالت و حرمت میکنه تا برسه به کفاره هایی که مال عقوبته بله بله اونا ما استثار جایدیه کردیم خب اینا منتها روایات در مسئله زیاده ولی اگر شاید در همه این روایات باشه برگرم من بیارم اون این است که ما در خیلی جا که آقایون به اطلاق تمسک می کنن ما در اونجا ها گفتیم که این اطلاق در مقام بیانه که آقایون خواستن نتیجه گیری بکنن نیست اگر یه مطلبی سوال کرده باشه که آقا فلان چیز حرام یا حرام نیست فرض کنید ارتماس در آب برای ماه برای صائم جایز یا جایز نیست حضرت فرمود جایز نیست این اطلاق داره این اطلاق داره ولی اگر سوال کرد ارتماس کفاره داره یا نداره این اطلاق نداره اون اول اصل مسئله رو سوال میکنه که ارتماس آیا حرامه یا حرام نیست خب شما میگید تفسیر قائل نشد خب برای حرامه این استفاده میشه که مطلقا حرامه اما اگر سوال کرد از فروع مسئله سوال کرد که انه ارتماسی فرض کرده حرام میگه کسی در ماه رمضان وقاع کرد کفارش چیه؟ این معناش این است که کسی که حرام بوده وقاع بکنه در ماه رمضان حالا کفارش چیه؟ حالا اگر حرمت برای دسته خاصی وضع شده بر همه حرام نیست اینجا نباید تفصیل بده که بگه چه کسی رو شما میگی؟ اون سؤال اینه که الله میخواد بگه اون وقاع حرام کفاره داره یا نداره اگر در ثبوت کفاره که این در اطلاق داره فرق داشته باشه بین این فرد و اون فردش فرد اما در اصل تحریم اگر شرایطی داشته باشه مکره حرام نیست مثلا مسافر براش وقع کردن حرام نیست اینجاها لازم نیست تفصیل بدن که آیا این در حضر در سفر مختار مکره اینا لازم نیست اگر تفصیلی در فرض حرمت بین ثبوت کفاره بین مواردش فرض داشته باشه این تفصیل رو باید بدن اما اصل حرمت اگر تفصیلی داشته باشه نمیشه اثبات کرد و این روایات لحنش خیلی از روایات متعرض بعضی از فروعات مسئله است نه اصل مسئله لذا اطلاق گیری در این دور مسائل در بسیاری موارد که آقایون تمسک کردن اشباه نجایز به نظر ما همه اینا محل اشکاله اینش تمسک کرد و در مقام بیانی که نیست بنابراین هیچ وقت سوال میکنه من چیز فی رمضان متعمدم لزوم نداره که اینجا ذکر کنی که و ادرک شهر و نمیدونم بالغ باشه چی باشه و یا دیوانه نباشه چی نباشه اینا رو اصلا لازم نیست این قیود را ذکر کنم بگم چرا این قیود را نزدید که در مقام اعتراف از این ناحیه نداره. این اعتراف برای اثبات ثبوت کفاره است. از نظر ثبوت کفاره در فرض حرمت اطلاق داره و کلی هم ما میگیم. حالا اون چند تا روایت هم از مسئله بعدش شاید دیگه این بحث تمام میشه.